اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدای متعال در سوره براءت وقتی به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که شما براءت خودتون رو و تبری خودتون رو از مشرکین و دشمنان رسمی کنید و اعلام براءت کنید، که عنایت دارید وقتی این اتفاق میفته شخصیتی مثل وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وارد این میدان بزرگ میشن، یک صف‌بندی تاریخی شکل میگیره. ما ممکنه اگر بر مدار خودمون صلح کنیم، قهر کنیم، جنگ کنیم، با کسی دوستی کنیم، تبری بجوییم، اتفاق مهمی نیفته، چون اندازه ما اندازه اثرگذاری نیست. ولی یه موقعی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که محور کائنات هستند و ملائکه پرچمدار الهی، مصومین از ملائکه دنبال سر حضرت حرکت میکنند، وقتی وارد یه میدانی میشن اتفاقات بزرگی میفته. خدای متعال به حضرت دستور میدهد که شما براءت خودتون رو با مشرکین علنی کنید، صف‌بندی و آشکار کنید. وقتی این اتفاق میفته و حضرت وارد یک میدان صف‌بندی و آشکاری میشن، یک صفبندی تاریخی شکل میگیره. سه دسته میشن جمعیت ها، یا میشن مؤمنین، یا منافقین، یا مشرکین. یا آشکارا پیش روی حضرت صفبندی میکنن، درگیرن، یا اینکه درون دنیای اسلام و جبهه خود حضرت هستن ولی با حضرت همراه نیستن، در ظاهر با حضرت همراهن ولی در باطن دنبال تغییر مسیر امت هستند. و یا اینکه مؤمنینی هستند که به حضرت گرویدن. بعد از اینکه این صف بندی ها شکل میگیره و خدای متعال این سه دسته رو معرفی میکند در سوره مبارکه براءت، علائم منافقین و مشرکین رو، راه اونها رو روشن میکنه و همچنین موانع همراهی با رسول خدا رو که چه چیزهایی میتونه سد راه شما بشه و راه مقابله با این موانع رو در این سوره خدای متعال بیان میفرماید. در آیات آخری این سوره، پایانی این سوره، این بیان نورانی رو میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مؤمنین، شمایی که در صف مؤمنین قرار گرفتید، تقوای الهی پیشه کنید، پروا بکنید، حذر بکنید، مراقبه داشته باشید که چه، و کونوا مع الصادقین، شما همراه صادقین حرکت کنید تو عالم. مقصود از صادقین در این آیه نبی اکرم و ائمه هدات معصومینن، اهل بیت حضرت هستن. به مؤمنین خطاب میکند که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید، پروا داشته باشید، حذر داشته باشید، با نبی اکرم راه برید، با اهل بیت نبی اکرم، با امیرالمؤمنین تو عالم حرکت کنید. و خود این حرکت با حضرت، معیت با حضرت، احتیاج به یک حذر و تقوا داره، چون تمام نقشه دشمن همینه که ما رو از امام علیه السلام جدا کنه. انسان اگر از صادقین جدا شد، با نفس خودش همراه شد، با دشمنان همراه شد، اونهایی که نقشه میکشن، در صف اونها قرار گرفت، تمام تلاش او از بین میره. فرق نمیکنه عبادت بکند یا نکند. انسان وقتی با معصوم همراه میشود، با نبی اکرم و اهل بیت همراه میشه، اون موقع است که به نتیجه میرسه. و الا اگر تو این سه تا صفی که در عالم هست دشمن موفق شد ما رو از صف حضرت جدا بکنه، از نقشه حضرت جدا بکنه، با حضرت در عالم حرکت نکنیم، تمام حرکت ما محو میشه. اونجایی که اعمال انسان به بار میشینه، نتیجه میده، اونجایی که عمل میشود عمل صالح، اونجایی است که انسان همراه با حضرت حرکت کنه. لذا این تقوا یعنی همین، اتقوا الله، حذر کنید، پروا کنید، مراقب باشید. تو عالم وقتی دارید حرکت میکنید، با معصوم حرکت کنید، چیزی شما رو جدا نکنه، خار راه شما نشه. این نقشه هایی که دشمن میکشد، طرحهایی که میریزه، مواظب باشید دامن شما رو نگیره، زمینگیرتون نکنه. شبیه این مطلب در سوره مبارکه حجرات هم هست، اونم یک داستان عجیبی داره که داستان همراهان وجود مقدس نبی اکرم رو توضیح میده و طرح و توطئه‌ای که دشمن داره برای به هم زدن این جمع. در سوره حجرات هم همینه، میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و تقوا الله. جلوتر از پیامبر خدا تو عالم راه نرید. این لا تقدمو معنیش نیست که در راه رفتن ظاهری جلوی حضرت نیفتید، بلکه معنای این امر این است که مواظب باشید در هیچ از امری از امورتون سبقت بر وجود مقدس نبی اکرم نگیرید. همه وجودتون دنبال سر حضرت حرکت بکنه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و تقوا الله. این تقوا یعنی همین، حذر کنید، مواظب باشید از حضرت جلو نیفتید. این دستور به کل جامعه مؤمنینه، همه پشت سر حضرت حرکت کنید، او امام شما باشد. در این سوره مبارکه براءت، خدای متعال و توبه وقتی دستور می‌دهد در پایان سوره که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، بعد یه جمله‌ای دارد، یک بیان نورانی داره که خود این توضیح و تفسیر این همراهی است. با رسول خدا باشید یعنی چی؟ دستور می‌دهد خدای متعال، ما کان لأهل المدینه و من حولهم، می‌فهمد اهل مدینه و اون کسانی که گرد اینها هستند، اینها حق ندارن، من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، که از حضرت تخلف کنند. حضرت هر کجا پا گذاشت، شما باید پا بگذارید. تو این میدان صف بندی هر کجا حضرت رفتن شما دنبال سر حضرت حرکت بکنید. ولا یرغبو به انفسهم عن نفسهی، حق ندارن که روشون از رسول خدا برگردونن. رغبت در شی یعنی میل به او پیدا کردن، تمایل قلبی پیدا کردن. رغبت عن شی یعنی دل رو برگردوندن، بی میلی و بی توجهی کردن. ولا یرغبو به انفسهم عن نفسهی، حق ندارن دنبال جان خودشون باشن، دل به خودشون ببندن و از او غافل بشن. توجه به خودشون نباید اونها رو از رسول خدا غافل بکند. ذالک به انهم، نهایت فهمت شما وقتی همراه با پیامبر حرکت میکنید، از حضرت تخلف نمیکنید، جزء مخلفین نمیشید، اون وقت است که لا یصیبهم ظمأ، وقتی با حضرت حرکت میکنید هیچ تشنگی به شما نمیرسد، هیچ سختی به شما نمیرسد. ولا نصبون ولا مخمستون فی سبیل الله، هیچ رنجی به شما نمیرسه در راه خدای متعال. ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، هیچ کجای قدم نمیگذارید که قدم گذاشتن شما موجب خشم کفار و غیظ کفار بشه. وقتی با حضرت راه میرید اگر قدمی برداشتید در کنار حضرت که این موجب غضبش اونها، خشم اونها، غیظ اونها شد. ولا ینالون من عدو نیلن، از هیچ دشمنی امکاناتی رو به دست نمیارید، غنایمی رو به دست نمیارید، بهرمند نمیشید، الا اینکه در مقابل همه اینها الا کتب لهم بهی عمل صالحون، وقتی با حضرت تو عالم راه میرید گرسنگیتون، تشنگیتون، قدم برداشتنتون تمام عمل صالحه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدای متعال اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. محسن اون کسی است که همراه با پیامبر خدا راه میرود صلی الله علیه و آله و سلم، و در این راه رفتن مراقبه میکنه از او جدا نشه، جلو نیفتد، عقب نیفتد. محسنین یعنی اینها. اگر کسی با پیامبر خدا راه میره محسنه، این عملش میشه عمل صالح. اگر ما را از رسول و امام جدا کردن، عمل صالح و غیر صالح گم میشه. کسی که از امام جدا شد دیگه نماز خوندنش هم عمل صالح نیست. دیدید الان هر کاری اتفاق میفته آدم خیال میکنه داره کار صالح انجام میده، میخواد فرزندش رو تربیت کنه، سختگیری نابجا میکنه میگه عمل صالحه، اون یکی مدارا میکنه میگه عمل صالحه. علتش اینه که وقتی ما از رسول جدا میشیم معیار صالح بودن اصلا گم میشه. صلاح اینه که انسان با رسول خدا تو عالم راه بره. اگر با او راه رفتید قدم برداشتنتون هم عمل صالحه، شما میشید محسن، در مقابل تمام اعمالتون بهتون پاداش داده میشه اجر محسنین. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجر محسن رو نمیذاره ضایع بشه. محسن اون کسی است که تو عالم با پیغمبر خدا، با امام معصوم راه میره. ولذا تمام امر همینه که شما اتقوا الله، حذر کنید، پروا کنید، دشمن شما رو از رسول خدا جدا نکنه. اگر جدا کرد نماز خوندنتون هم دیگه عمل صالح نیست، از صلاح فاصله میگیرید، جدا میشید، دیگه امکان نداره شما صالح بشید. ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا، هیچ انفاقی نمی کنن کم و زیاد. ولا یقطعون وادیان، هیچ وادی رو طی نمی کنن الا کتب لهم، براشون نوشته میشه. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، که خدای متعال بهترین پاداش رو به این اعمال خواهد داد. انسان وقتی با حضرت راه میره اگر تو این وادی خواب هم برید، خوابتون هم ثواب فضیلته. اگر از حضرت جدا شدیم عباداتمون هم هیچ خاصیتی نداره، انفاق ما هیچ خاصیتی نداره. و تمام تلاش دشمن هم همینه، شیطان تمام برنامه‌ریزی که تو عالم داره اینه که انسان از امام جدا کنه. وقتی از امام جدا شدید ظل من فارقکم، کسی از امام جدا شد تو این عالم سردرگمه، حیرانه، دچار گمگشتگی میشه. تمام امکاناتم داشته باشه، فیلسوف عالمم باشه، فیلسوف دهرم باشه، کسی از حضرت جدا شد گمگشته میشه و اعمالش تو عالم گم میشه. این آیه مبارکه رو در سوره منافقون ملاحظه کردید. حضرت خدای متعال در اون سوره به طرح از طرحهای دشمن اشاره میکنه. میفرماید منافقین یکی از طرحهای مهمشون برای پراکنده کردن مردم از دور رسول خدا اینه، میخوان مردم دور پیغمبر خدا جمع نشن، دور رسول جمع نشن. یکی از طرحاشون اینه، میگن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا، شما امکاناتتون رو دور رسول خدا نریزید، خرج حضرت نکنید، امکاناتتون ندید، مردم پراکنده میشن. اینایی که دور رسول خدا جمع شدن برای اینکه پیامبر یه امکاناتی داره، شما امکاناتتون رو به او در اختیار او قرار میدید، اینا دور حضرت جمع میشن. شما امکاناتتون رو قبض کنید، دوستان حضرت پراکنده میشن، جبهه حضرت متلاشی میشه. مثل همین طرحی که الان دشمن دارن، میگن شما امکانات خودتون رو محاصره کنید، دوستان حضرت جدا، جبهه مؤمنین متلاشی میشه. خدای متعال جوابی به اونها میدهد، جوابی که خدای متعال به اونها میده اینه، میفرماید که ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این امکاناتی که دست شما منافقین هست، خزائنش در پیش خداست، خزینه بی منتهاش اونجاست. یه قطره از اون خزائن نازل شده به دست شما رسیده. اگر جبهه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با پول ریختن و خرج امکانات ساخته می شد، خدای متعال امکانات فراوانی دورو بر حضرت می ریخت. خدای متعال دریغ نمی کرد از اینکه اون خزائن رو در اختیار حضرت قرار بده، باب اون خزائن رو باز بکنه، امکانات بریزه دورو بر پیامبر، جبهه پیامبر ساخته بشه. ولی جبهه حضرت با امکانات ساخته نمیشه. این تعبیر قرآن، خدای متعال میفرماد ما ارسلنا فی قریه من نبی، ما در هیچ قریه ای پیغمبری نفرستادیم، نبی نفرستادیم براشون از غیب خبری و پیامی بیاره، الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، اهل اون قریه رو با سختی مبتلا کردیم. چرا؟ شاید بستری آماده بشه این دعوت پیامبر رو بپذیرن، رو به خدا بیاورن. بعد میفرماد اگر از این وادی عبور کردند و به تقوای الهی رسیدن، دنیا مشغولشون نکرد، اون وقت درهای آسمان رو بروشون باز میکنیم. اگر اینها تقوا اختیار کنن، ما برشون امکانات رو از زمین و آسمان میریزیم، از زیر پا و بالا سر. این سختی ها برای اینه که امت حضرت تو این دشواری ساخته میشه. خدای متعال جوابی که به منافقین میده اینه، میگه اگر بنا بود با امکانات ریختن امت حضرت ساخته بشه، من امکانات دور حضرت میریختم. اینطور نیست که شما اگه امکاناتتون رو جمع کردید امت حضرت ساخته نمیشه، به عکس، شما وقتی این امکانات رو جمع میکنید، اینجا تازه امت ساخته میشن. این دستور، این بیان است که خدا به منافقین میفرماید. ولی بعد یه دستوری به ما میده، عنایت کنید. اون دستوری که به مؤمنین میده در پایان سوره اینه، خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، شما مؤمنین حواستون جمع باشه. اون سخن من با منافقین بود که شما امکاناتتون رو از دور بر پیامبر جمع کنید، این خدمت به پیامبره. متوجه نیستید، خیال میکنید دارید جبهه پیامبر رو به هم میزنید، ولی نسبت به مؤمنین یه دستور دیگه ای میده، میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مواظب باشید مالتون، فرزندتون، این رزقهایی که به خدا شما، خدا متعال به شما داده، لهو شما نشه، شما رو مشغول نکند. از چه چیزی؟ عن ذکر الله، شما رو از توجه به خدای متعال، از ذکر الهی غافل نکند. که عنایت دارید این ذکر خود وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. در جاهای متعددی در قرآن این مطلب رو خدای متعال توضیح میده، میفهمد ذکر خود رسوله، این رسول خودش کلمه ذکر الهی است. هر کسی در عالم نورانی میشه، قلبش متذکر به خدای متعال میشه، پرتوی از نبی اکرم تو قلب او افتاده، ذکر خود وجود مقدس نبی اکرم هست. لذا در قرآن خدای متعال میفهمد الا بذکر الله تطمئن القلوب، این قلوب شما وقتی متوجه خدا شد، نورانی به ذکر الهی شد، این قلوب اون وقت به آرامش میرسه. همه دنیا رو هم بدی این قلب آرام نمیگیره، الا بذکر الله تطمئن القلوب، این قلوب شما وقتی آرام میگیره که نور ذکر الهی در قلب شما بیاد، نورانی به نور ذکر بشید. حضرت فرمود ای به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم و هو ذکر الله و حجابه. وقتی نور حضرت به قلب شما رسید شما آرام میشید، ذکر الله خود حضرتن. وقتی پرتو به حضرت در دل شما افتاد، قوای شما نورانی به نور حضرت شد، دلتون نورانی به نور حضرت شد، به مقام ذکر رسیدید، حالا آرام میگیرید. هیچ چیز دیگه شما را آرام نمیکنه. باید پرتوی از این کلمه ذکر الهی که خود حضرت هستن در دل شما بیفته. خدا متعال در این آیه میفرماید که حساب شما مؤمنین از منافقین جداست. اونا امکاناتشون رو جمع میکنن که جبهه پیامبر گرامی اسلام رو پراکنده کنن، متفرق بکنن. شما مؤمنین تکلیفتون سواست. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. شما مواظب باشید امکاناتتون لهوتون نشه، شما را از رسول گرامی اسلام از ذکر الهی غافل نکنه. بعد میفرماید که اگر این کار رو کردید شما خسارت میکنید. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. شما اگر امکاناتتون رو دریغ کردید از جبهه حضرت شما خسارت میکنید. حضرت هیچ احتیاجی به شما نداره. امکانات شما باشد یا نباشد، خدای متعال نبی گرامی اسلام رو پیروز میکنه. پیروزی حضرت احتیاجی به این نداره که شما مالتون رو، جانتون رو، فرزندتون رو در اختیار پیغمبر خدا قرار بدید. و من یفعل ذلک، کسی غفلت کرد، مالش، جانش، عزیزانش لهو او شدن و او رو از رسول خدا غافل کردن، این خودش خسارت میکند. این برد شماست که امکاناتتون رو به وجود مقدس نبی اکرم برسانید. خب چه کار کنیم؟ و انفقوا مما رزقناکم، از این روزی هایی که به شما دادیم، فرزندتون، مالتون، آبروتون، جانتون، اینا رزق شماست دیگه، اینها رو در راه نبی اکرم انفاق کنید. هرچه دشمن کار رو سخت‌تر کرد، جبهه مؤمن رو بیشتر تحت فشار قرار داد، برای اینکه مردم پراکنده بشن از حول رسول خدا و جبهه حضرت متشتت بشه، شما به عکس امکاناتتون رو به طرف حضرت سرازیر کنید. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. میفهمد فرصت شما هم برای این انفاق فرصت زیادی نیست. خیال نکنید همیشه مهلت دارید، مهلتتون مهلت کوتاهیه. وقتی تمام شد اجل شما رسید، یک لحظه اجل شما رو به تاخیر نمیندازن دیگه. بعد از اون این مجال نیست که شما به خدا عرضه بدارید چرا به ما یه فرصت کوتاه ندادید. من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگتون فرا برسه، اون وقت به خدای التماس کنید لولا اخرتنی الی اجل قریب، چرا یه مهلت کوتاهی به من ندادی، فصدقه، که من این امکاناتو در راه تو بدم، صدقه بدم. به صدقه که میدن میگن صدقه، چون صدق آدم رو اثبات میکنه دیگه. آدمی که ادعای ایمان در راه خدای متعال میکنه، علامت صدق در ایمان اینه که امکاناتشو در این راه بده. به من یه فرصتی میدادی، از صدقه و اکم من الصالحین، این امکاناتم رو در راه تو بدم، در راه رسول تو بدم، خودم اصلاح بشم. این که انسان مالش رو، جانش رو، امکاناتش رو در راه رسول خدا قرار بده، خودش اصلاح میشه. نکته این نیست که جبهه نبی اکرم احتیاج به ما داره. همه شما عزیزان این جملات اصحاب سید الشهدا و بیان حضرت در شب عاشورا در خاطرتون هست. حضرت به نزدیکترین اصحابشون فرمودن من از شما گله ندارم، ولی پاشید برید، احتیاجی به شما نیست، شما بمانید یا نمانید، من فردا به شهادت میرسم، کار خودم رو انجام میدم. سید الشهدا حتی به حبیب و زهیر هم احتیاج نداره، این اولیاء خدا. ما اگر دور حضرت جمع شدیم، مال خودمون، جان خودمون رو در راه حضرت دادیم، اصلاح میشیم. در واقع حضرت بار ما رو میکشد. اینطور نیست که حضرت احتیاج به ما داره، ما داریم غرامتی میدیم. این غنیمت ماست، این فوز ماست، این توفیقی که خدای متعال به ما داده و از ما قبول کرده که امکاناتمون رو در راه رسول خدا خرج بکنیم، این نعمت الهی برای ماست. فرمود منافقین جبهه حضرت رو مبتلا به سختی میکنن، امکانات خودشون رو جمع میکنن. این به ضرر حضرت نیست، این امت حضرت رو به هم نمیزنه، متلاشی نمیکنه. این امکانات امت ساز نیست. ولی شما مؤمنین برای اینکه خودتون ساخته بشید حواستون باشه، امکاناتتون رو به حضرت بده، هر چی اونا بیشتر سخت گرفتن شما جبهه خودتون رو بیشتر بسازید، مستحکمتر بکنید. و انف ما رزقناکم، چرا؟ به خاطر اینکه صلاح شما در اینه، شما اینجوری صالح میشید، مالتون رو میدید خودتون درست میشید. در سوره مبارکه، به نظرم باز همین سوره مبارکه براءت یا انفال است، یادم نیست، خدای متعال به حضرت پیغمبر ما خذ من اموالهم صدقتن، شما از اموال اینا صدقات رو بگی، شما احتیاج نداری، ولی و تو تولی تو تطهرهم و تو زکیهم، اینا تطهیر میشن، اینا تزکیه میشن. و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم، صلواتت هم بر اونها بفرست که اونها با این صلوات تو به آرامش میرسن، امکاناتشون رو به تو میدن، خودشون پاک میشن، خودشون تطهیر میشن. وقتی ما مالمون به دست رسول میرسه جانمون پاک میشه. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، وقتی امکاناتمون رو به دست رسول میدیم، آبرومون و امکاناتمون رو خرج میکنیم، تزکیه میشیم، رشد میکنیم، پاک میشیم، مطهر میشیم، شکوفا میشیم. پس ببینید داستان اینه، اگر انسان امکانات خودش رو در راه رسول خدا خرج کرد، خودش رو در محضر حضرت قرار داد، اون وقت هست که این امکانات رشد میکنه، نوشته میشود، عمل صالح میشه، خود انسان اصلاح میشه. ولذا تمام تلاش دشمن همین یک کلمه است که این راه رو ببنده. ائمه علیهم السلام هم تأکید رو همین دارن، اونی که دین دستور میده اینه، میگه بیاد گرد حضرت جمع بشید. اصلا اینو عرض بکنم، اصل انفاق همینه. اصلا انفاق یعنی چی؟ انفاق در راه خدا. مگر ما موظفیم که گرسنه ها رو سیر بکنیم؟ بله موظفیم، ولی اصل وظیفه ما یه چیز دیگری است. انفاق یعنی در مسیر رسول خدا حرکت کردن. اونجایی که یک رخنه ای در جبهه رسول خدا پیدا میشه، شما سعی کنید رو رخنه رو پر بکنید. اینه که بسیار ارزشمنده. انفاقی که اینجوری هست با انفاقهای دیگه فرق میکنه. یک روایتی رو یادم نیست، به نظرم در کافی دیدم، الان خاطرم نیست مصدر اصلیش. در اون روایت اینه که این آیه نازل شد، خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، اگر کسی حسنه با خودش آورد مزدش رو بیش از عملش میدیم، ولی اگر بدی انجام داد اضافه نمیکنیم، اگر نبخشیم حد اکثر مجازات به اندازه عمله. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت کردن برای ما، واسطه شدن، به خدای متعال عرضه داشتن که خدایا بیشتر از این به امت من عنایت کن. خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه خوبی انجام بدن 10 تا بزد بهشون میدن. بازم حضرت شفاعت کردن، عرض کردن خدایا باز هم مزد امت منو بیشتر کن. این آیه نازل شد، خدای متعال فرمود که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است که قرض حسن به خدا بده؟ یقرض الله قرضا فیضاعفه له اضعافا کثیره، خدای متعال برای او مضاعف میکنه. این اضافه کردن هم از اضعاف کثیره است. وقتی این آیه نازل شد حضرت دیگه دعا نکردن، فرمودن خدای متعال وقتی میفرماید کثیر یعنی بی‌نهایت، حساب نداره. بنابراین خدای متعال فرمود امت تو اگه بتوانن قرض حسنه به خدا بدن، خدای متعال بی نهایت برشون افزایش میده، دیگه 10 برابر و 2 برابر و 5 برابر نیست. ببینید لحن آیه تغییر کرده. در آیات قبلی بود من جاء بالحسنه، هر کی کار خوب کند بهش 10 برابر میدیم، بیشتر از عملش مزد میدیم. در این آیه فرمود کیه به خدا قرض حسن بدهد؟ اگر میخواید مالتون، امکانتون، آبروتون، جانتون بی نهایت رشد کنه، مزدش بی نهایت افزون بر خود عمل باشه، باید انسان قرض حسنه به خدا بتونه بده، مالشو، جانشو، آبروشو تو این راه قرار بده. وقت روایاتو ببینید، ملاحظه فرمودین، حضرت فرمود قرض حسن یعنی امکاناتو به امام رساندن. انسان اگه بتونه امکانات خودشو در راه امام خرج بکنه، این پاداشش بی نهایته. در راه امام خرج کردن، در مسیر امام خرج کردن همین، یعنی انسان انفاق کنه برای استحکام جبهه مؤمنین. این حدیث از یکی از اصحاب نقل شده، میگه من و یکی از اقواممون بر سر یه میراثی با هم نزاع داشتیم، اختلاف کرده بودیم. ابوبصیر که از اصحاب خاص امام صادق ما رو دید، ما رو دعوت کرد به منزل خودش، یک مال زیادی رو وسط گذاشت، نزاع مال حل کرد. بعد از اینکه مسئله حل شد به ما فرمود این مال مال من نبود، مال امام صادق علیه السلام بود، این مال رو پیش من گذاشتن. فرمودن اگر دیدید دو تا از دوستان ما سر مال با هم دعوا میکنن، نزاعشون رو حل بکن. این میشه انفاق در راه خدا. یعنی انسان برای اینکه جبهه مؤمنین رو مستحکم کند، امکانات خودش رو خرج بکنه، امکانات خودش رو بدهد. این روایات متعدد نقل شده. در یه حدیثی میدیدم یک کاروانی از شیعیان از محبین حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از مکه برمیگشتن، حضرت رفتن بیرون شهر به استقبالشون، پذیرایی مفصلی ازشون کردن. بعد سوال کردن از بعضیشون، فهموندن رابطه شما مؤمنین با هم چطوریه، با هم چجوری زندگی میکنید. از کردن آقا خیلی رابطه ما با هم دیگه خوب. حضرت یه سوال کردن، فهموندن رابطتون با هم اینجوری شده، اینقدر با هم نزدیک و صمیمی هستید، اینقدر همدیگر رو دوست میدارید که اگر یکی از شما نیاز داشته باشه و بعد امکاناتی نداشته باشه بتونه بره درب خانه همسرش رفیقش رو بزنه، اگر رفیقش منزل نباشه همیان طلای او رو، کیسه طلای او که مهر خورده است بگیره، مهرش رو بشکنه، به اندازه نیازش برداره برگردونه. اینجوری شدید با هم؟ از که دقانه هنوز اینجوری نشدیم. پس حالا غریبه به این معنی حضرت اون، پس اونجوری که ما میخوایم هنوز نشدید. رابطه جامعه مؤمنین با هم دیگه باید اینجوری باشه. در یه حدیث نورانی یکی از اهل کوفه آمده بود محضر حضرت، چون میدونید زمان امام صادق علیه السلام یه قیامهایی در اطراف و اکناف در دوران انتقال قدرت از بنی امیه به بنی العباس شکل گرفت. اینا خیال میکردن اینا به نفع امام صادق، هی توصیه میکردن آقا شما بیاید وسط، این حرکت به نفع شما تمام میشه. حضرت زیر بار نرفتن، فهمودن این حرکت برای ما نیست، در مسیر ما نیست، زیر بار نرفتن. از کوفه آمده بود به حضرت عرض کرد آقای لشکر فراوانی ما آماده ایم در خدمت شما، شما پا به رکاب بگذارید، الان اوضاعی است که شرایط انتقال قدرت، همه چی به نفع شما تمام میشه. حضرت فرمودن بگو بدانم شما در محبت ما جمع المال شدید که دست تو جیب هم دیگه کنید، شمایی که میگید ما آماده ایم در رکاب شما. گفت نه آقا ما هنوز اینجوری نشدیم، مالمون مال خودمونه، اینطور نیست که من دست تو جیب رفیقم کنم، رفیقم دست تو جیب من کنه، اینجوری با هم. حضرت فرمود پس شما هنوز وقتی در مال خودتون بخل میورزید نسبت به ما، در جانتون بیشتر بخل میورزید. عنایت فرموده. باز در اون روایت معروفی که همه شما عزیزان در خاطر دارید، داستان ابو هارون مکی، داستان همینه. تو همین شرایط کسی از خراسان آمده بود محضر امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا در خراسان هزاران نفر آماده هستن به نفع شما قیام کنن، چپ شیر به دست مهیا هستن، شما پا به میدان بگذارید، ما دور شما رو میگیریم، به نفع شما اقدام میکنیم. حضرت چیزی نگفتن، فرمودن تنور رو روشن کنید. وقتی تنور برافروخته شد، حضرت به این خراسانی فرمودن برید بشینید تو تنور. این شروع کرد عذرخواهی کردن، وای من حرف بدی زدم. حضرت هم چیزی نفرمودن، مسیر بحثو تغییر دادن، بردن به یه طرف، شروع کردن از اوضاع خراسان و مردم خراسان و اینا گفتگو کردن. میگیدم حضرت اقوام خراسان و مردم خراسان و دستبندی ها و همه چیزو مثل کف دست میشناسن، احتیاج نیست ما معرفی کنیم، بهتر از ما میشناسن. در همین حال یکی از اصحاب امام صادق که اسمش ابو هارون مکیس از راه آمد، به حضرت سلام کرد، علیکم السلام. حضرت فرمودن ابو هارون برید تو بشینید تو تنور. کفششو رها کرد رفت نشست تو تنور. یه مدتی گذشت، حضرت با این خراسانی صحبت کردن، میگه من مضطرب بودم که چه بر سر این مؤمن آمد. حضرت گفتن بریم یه سری به این مؤمن بزنیم. آمدم دیدم مثل گلستان وسط آتش نشسته. حضرت فرمودن خراسانی از این آدم ها چند تا دارید؟ اینو بگید. از این آدم ها که اگر ما بهش بگیم برو وسط آتش بره، ما که نمیخوایم کسی رو بسوزونیم، ولی بعضی تکالیفی که ما رو دوش شما میذاریم مثل وسط آتش رفتن خیلی سخته. از این آدم ها چند تا داریم؟ حضرت به مالک اشتر دستور داد این بدونید قرآن بیوضو نمیشه بهش دست بزنید. خیلی کتاب با عظمتی است. این قرآن هایی که لشکر معاویه سر نیزه کردن شما رو فریب نده، راهتون رو ادامه بدید. برید به سمت خیمه معاویه. سرشو انداخت زیر رفت، حمله میکرد میرفت به طرف اردوگاه معاویه. رسید به یه قدمی خیمه معاویه که الان خیمه رو جمع کنه، بساط جنگ صفین به نفع امیرالمومنین تمام بشه. خوارج دوره حضرت رو گرفتن، گفتن بگو برگرده به الله خودتو میکشیم. این امتحان بود دیگه. حضرت کوره رو داغ کرد، خوارج جدا شدن. حضرت به مالک اشتر دستور داد از یه قدمی خیمه معاویه برگرد. برگشت و هیچ اعتراضی هم نداشت. میدونید چقدر کار سخته؟ ماهاست دارن می جنگن، رو لبه شمشیرها ایستادن. حالا کار به نقطه آخر رسیده، حضرت دستور میدن برگرده شمشیر رو غلاف کنه. هیچ اعتراض بدون حق همینیست که حضرت میگه. این خیلی کار سختیست. معیت یعنی این همراهی با امام، یعنی آماده باشی با امام خودت حرکت کنی. هر کجا امام رفت شما با امام حرکت کنی، هر کجا فرمان امام بود شما هم همونجا باشید. تمام خیر در همینه. اگر از امام انسان جدا شد، تمام عمرش نماز بخونه یه قدم جلو نمیره. اگر با امام حرکت کرد، خوابش هم میشه ذکر، انفاقش هم میشه ذکر، در میدان جنگ قدم میگذاره، این قدمش براش عمل صالح نوشته میشه. گرسنگی میکشد، عمل صالح نوشته میشه. خستگی میکشد، عمل صالح نوشته میشه. تمام تکلیف ما همین یک کلمه است. من درسمو پس میدم. یه موقعی عرض میکردم آقا تقوای الهی رو خیلی پیچیدش نکنید. تقوای الهی یک کلمه است. متقی اون کسی است که با امام راه میره. چشمش، گوشش، قلبش، زبانش دنبال سر امامش حرکت میکنه. این میشه متقی. بی تقوایی، بی پروایی، بی احتیاطی کردن در راه خدا یعنی از امام جدا شدن. هر کجا جدا شده بی تقوایی است. هر کجا جلو افتادی، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و تقوا الله. حذر کنید. شیطان تمام نقشه‌هاش همینه شما جلو بیفتید، جدا بشید. امکاناتتون رو جمع کنید، در راه رسول خرج نکنید، در راه امام خرج نکنید. چه احتیاج داره امام به امکانات ما؟ تمام خزائن عالم در اختیار امام علیه السلام است. معیت با امام یعنی همین، یعنی تمام امکاناتش رو انسان در مسیر امام قرار بده. اینجوری انسان عملش میشه عمل صالح، اینجوری انسان رشد میکند، اینجوری انسان به مقصد میرسه. ولی اگر انسان مسیر خودش از امام علیه السلام جدا کرد، هرچی هم در این راه ریاضت بکشه، تلاش کنه، حتی تمام عمرش رو فرض کنید مشغول به عبادته، این دیگه هیچ خاصیتی نداره، هیچ فایده ای نداره. مثل اون کسانی که سید و شهدا رو تنها گذاشتن، حالا ایش نشسته بودن طواف میکردن. طواف بدون امام حسین به چه درد میخوره؟ بله وقتی با امام بودی خوابت هم عبادته، نمازت هم عمل صالحه، قدم برداشتنت عمل صالح هست. تمام تلاش دشمن همینه. تمام نقشه هایی که میکشه برای اینکه امت رو پراکنده کنه از حول امام، جبهه مؤمنین رو متشتت بکنه. و ما هم با تمام وجود باید تلاشمون همین باشه، متجمع باشیم و به هیچ قیمتی اجازه ندیم که تدبیرهای دشمن یه تفرق و گسستگی در جامعه مؤمنین ایجاد بکنه. تمام تلاش حضرت زهرا سلام الله علیها همین بود، همین یک کلمه است. تمام تلاش جبهه نفاق یک کلمه است. میخوان مردم رو از حول امیرالمومنین پراکنده کنن، مردم با امیرالمومنین نباشن. و تمام تلاش حضرت زهرا سلام الله علیها برای همینه که مردم رو برگردونه به مدار امیرالمومنین علیه السلام. اگه از مدار حضرت جدا شدن دیگه هیچ چیزی در جای خودش نیست، نمازم دیگه عمل صالح نیست. و حضرت این کار رو کردن. تمام سرمایه گذاریشون برای همین بود که مردم از دور حضرت امیر پراکنده. سرمایه گذاری کردن، آمدن تو میدان که مردم رو، امت رو برگردانن. البته حضرت تو این کار موفق بود. اون نقشه‌ای که دشمن کشیده بود که برای همیشه راه امیرالمؤمنین رو ببندد، این نقشه شکست خورد. حالا توضیحش انشالله در یه فرصتی عرض میکنم. ولی خیلی گران تمام شد برای جبهه مؤمنین.